نیمه شب تهران شنونده رادیو فردا هستید. معاون پیشین وزیر کار میگوید فساد شوراهای شهر و مجلس را در بر گرفته. دو پناهجوی عراقی در سوئد بار دیگر نسخه های از قرآن را سوزاندند. و بازگشایی سفارت عربستان سعودی در تهران باز هم به تعویق افتاد. معاون سابق وزیر کار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی میگوید فساد در شوراهای شهر و مجلس هر روز و به وفور دیده می شود. حجت میرزایی در یک فایل تصویری که در نبض اقتصادی منتشر شده است میگوید این نهادهای برآمده از دموکراسی لزوماً کارکرد توسعه‌ای ندارند و در مورد نمایندگی این نمایندگان باید شک کرد.
این بارها گفته شده چطوری کسی میتونه با 6000 تا رای 8000 تا رای بیاره اما در این سطح بسیار بزرگی میتونه در توزیع رانت یا توزیع منابع مداخله بکنه. این الگوی ناسازگار و به شدت پرهزینه و نابهره‌وری که برای استقرار بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد در ایران وجود داره، بنگاه‌هایی که نه مقیاس اونها اقتصادیه و نه مکانیابی درستی داره، نه زنجیره ارزش ایجاد شده و این بنگاه‌ها با هر اصل و قاعده‌ای بخواید نگاه بکنید غیر اقتصادی و ورشکسته است، اما همچنان در ایران دارن سودای بزرگ تولید و توزیع میکنن. کارکرد اصلی اینا توزیع رانته. من ده ها مورد میتونم امروز مثال بزنم که فقط با مداخله نمایندگان و البته برخی از نمایندگان سهم خیلی خیلی بیشتری دارن.
معاون سابق وزیر کار در ادامه میگوید اتفاقاتی که در یک استان خاص روی میدهد نشان از نقشی دارد که نمایندگان ایفا میکنند و طبیعتاً هر که زور بیشتری داشته باشد میتواند سهم بیشتری ببرد. فساد دامنه‌دار در ساختار جمهوری اسلامی از سوی برخی کارشناسان به عنوان فساد سیستماتیک یاد میشود. دو پناهجوی عراقی در استکهلم پایتخت سوئد روز دوشنبه بار دیگر نسخه‌هایی از قرآن را آتش زدند. سلوان مومیکا مجری قرآن سوزی قبلی و سلوان نجم فیلمبردار که هر دو عراقی هستند در برابر پارلمان سوئد نسخه‌هایی از قرآن را لگد کوب کرده و آن را آتش زدند. سلوان نجم به روزنامه اکسپرس به یکی از روزنامه‌های سوئد گفته او و دوستش به خاطر مشتی کاغذ تهدید شدند. دولت سوئد میگوید مخالف سوزاندن قرآن است اما نمیتواند مانع آزادی بیان شهروندانش شود، هرچند که نخست وزیر سوئد تایید کرده که این مسئله منافع کشورش در جهان را به خطر انداخته است. سوزاندن و لگدمال کردن قرآن در سوئد و دانمارک در هفته‌های گذشته با اعتراضات و بروز تنش‌های سیاسی در روابط برخی کشورهای مسلمان و این دو کشور همراه بوده است. تاریخ بازگشایی سفارت عربستان سعودی در تهران بار دیگر به تعویق افتاد. علیرضا عنایتی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی در ریاض که هنوز استوارنامه خود را به مقامات سعودی تقدیم نکرده روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت عربستان سعودی تلاش می‌کند سفارتخانه‌اش را در زمانی که مناسب ببینند افتتاح کند. بازگشایی سفارتخانه عربستان سعودی در ایران در حالی بار دیگر به تعویق افتاده که بر اساس توافق برای اثرگیری روابط تهران و ریاض که اسفند ماه در پکن امضا شد دو کشور میبایست ظرف دو ماه سفارتخانه های خود را بازگشایی میکردند. علیرضا عنایتی همچنین افزود معرفی سفرا و مراحل اداری انجام شده و ایران نیز با مأموریت سفیر عربستان سعودی موافقت کرده. سفارت جمهوری اسلامی در عربستان در نیمه خرداد با یک ماه تأخیر و پس از 7 سال قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بازگشایی شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 1 ساعت دیگر.
جنجال بر سر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری رئیس فعلی آن حسین سلاح‌ورزی. جلسه شورای عالی نظارت باز هم به تعویق افتاد. با ادامه مقاومت مدنی زنان برای مبارزه با حجاب اجباری، برخورد حکومت نیز هر روز گسترش پیدا می کند. این بار شرکت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که با کتاب‌های صوتی سر و کار دارند از دسترس خارج شدند. و انتشار متن لایحه عفاف و حجاب با موجی از واکنش‌ها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، حقوقدانان و حتی شماری از چهره‌های سیاسی همراه شد. حقوقداران گفتند مجازات‌های در نظر گرفته شده سنگین است. لطفاً با ما بمانید تا بیشتر درباره این گزارش‌ها بشنوید. انتشار متن لایحه عفاف و حجاب که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده، موجی از واکنش‌ها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، حقوقدانان، مطبوعات و حتی شماری از چهره‌های سیاسی در خود جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. برخی البته جایگزینی حجاب عرفی به جای حجاب شرعی در این لایحه را مثبت ارزیابی کردند، اما میگویند در این لایحه مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده. در همین باره گفتگویی داشتم با مرضیه محبی، وکیل دادگستری.
این لایحه یک سازماندهی ساختار یافته برای سرکوب و برای مهندسی اجتماعی به منظور دستیابی به نوع جدیدی از حجاب. اما مسئله اینه که قانونگذار یا نویسندگان لایحه در اینجا متاسفانه جامعه رو یک موجود خمیری شکل انعطاف پذیری به حساب آوردن که با قانون میشه به اون شکل داد، میشه براش ساختار درست کرد. به قوانین حاکم بر اجتماع اشرافی نداشتن، آمدن تصمیم گرفتن که خانواده رو ساختارش رو تغییر بدن متناسب با مقررات اسلامی کنن، آمدن تصمیم گرفتن که سبک زندگی مردم رو تغییر بدن، آمدن تصمیم گرفتن که شیوه زندگی مردم رو و مواجهه اونها با مسئله حجاب رو تغییر بدن. اما اساسا به این فکر نکردن که اینها مگر محصول چه هست، اینا چه جوری به وجود آمده، چه شد که مردم در این جنبش حجاب رو برگرفتن، چه شد که سریا رو سوزوندن، به کدوم نقطه رسونده بودن، مگه قانون نداشتیم، مگه ما سرکوب شدید نداشتیم، مگر از سرکوب چه دستاوردی جز پرشورتر شدن جنبش مردم، جز شعله ورتر شدن اون آتیشایی که رو سریا رو توش انداختن به دست اومد که دوباره باز در پی سرکوب های نوع دیگری هستن. اما این یک سازماندهی و مهندسی اجتماعی برای مواجهه با حساب و به شدت ساده لوحانه است. آیا میشه اینا بیان یه قانون تصویب کنن، عامرانه بگن از این به بعد آقا سبک زندگیتون همه تغییر بدین، که تو این قانون مرتب تاکید شده بر سبک زندگی، مرتب تاکید شده بر ایجاد خانواده و تغییرات خانواده. خانواده در کشور ما به دلیل بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی به هم ریخته، مناسباتش عوض شده، زنها اون زنی نیستن که بشنن که مرد ریاستشون کنه، کار نکنن، تو خونه بشینن، آفتاب مهتاب نبینن، هر سال یه بچه به دنیا بیارن. بعد اینا میخوان دوباره با این قانون خانواده رو برگردونن به اون زمانی که چنین اتفاقاتی درش میافتاد. به شدت این قانون مخالف تمام دستاوردهای علوم جامعه شناسی. یک بحث دیگه هم بهش باید اشاره کنم صرف نظر از قسمت حقوقی، بحث اقتصاد سیاسی که حاکم بر این قانون هست. منافعی که به یک گروه و اقشار خاصی تعلق خواهد گرفت، حساب کتابایی که در قانون شده به حوزه علمی چه مناسب و چه موقعیت ها و چه بودجه هایی برسه، به دستگاه های دیگه چی برسه، به تولید کنندگان چادر مشکی، به وارد کنندگان اون چه معافیت های گمرکی بگیرن، به کسانی که تبلیغات میکنن، به رادیو تلویزیون و اون تشکیلات موسوم به ساترا و همه اینها، باز یک سری اقتصاد سیاسی حاکم بر این قانون هست.
بسیاری از حقوقدان ها و فعالای سیاسی گفتن که استقبال کردن از این که در این لایحه به جای حجاب شرعی از حجاب عرفی استفاده شده و البته این لایحه رو عجیب خوندن و گفتن که مجازات هایی که درش در نظر گرفته شده خیلی سختگیرانه هست. یک اشاره‌ای هم میتونم بکنم به نوشته‌ای که یادداشتی که عباس عبدی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در روزنامه اعتماد نوشته و گفته که وقتی که این عنوان از جرم خارج میشه در واقع به معنای اون هست که شر در این باره جای خودش رو به عرف میده. شما چطور فکر میکنید؟ خیلی هم امروز من شنیدم که در مشهد مردمی جمع شدن تجمع کردن که نه باید حجاب شرعی رو دوباره بذارن به جای عرفی. یعنی دو تا تفکر وجود داره.
بله، حجاب عرفی بستگی به اوضاع احوال شرایط اجتماعات مختلف داره، تغییر میکنه. ظاهرا یا قانونگذار دقت کافی نکرده، منظورش واقعا این نبوده، یا که خواسته یک امتیازی بده به مثلا حجابی که توی قسمت‌های قومیت‌های مختلف هست که تفاوت داره با حجاب مرکز، اونها رو بهش بها داده بشه، رسمیت داده بشه و به یک نوعی شاید امتیاز داده بشه برای تطبیق قانون با اوضاع احوال و شرایط مردم. اما این باز در کنار سرکوب هایی که بعداً قرار مقرر بشه توی قسمت آخر قانون که مربوط به مجازات هاست در حال جبران میشه، چون مجازات ها خیلی سنگینه. فقط قسمت اولش، اولین ماده که به تحریک بی‌حجابی و تحت تاثیر کشورهای خارجی پرداخته، حبس بالایی تعیین کرده براش. قسمت های بعد همه جزای نقدیه. ببینید وقتی ما جزای نقدی بالا برای یک جرم میذاریم، این در واقع مجازاتی میشه که انحصار پیدا میکنه به فرودستان، چون کسانی که توانایی پرداخت این جزای نقدی رو داشته باشن خب پرداختش میکنن، از حجاب هم تفره میرن. اما اونایی که ندارن مجبور میشن که تمکین کنن به این مقررات و باز معمول سرکوب نسبت به فرودستان اجتماع شدیدتره و ساختار یافته تره. البته که کل ساختار لایحه به نظر من یک هدف دیگه هم داره و اون راضی نگه داشتن نیروهای حکومته، به خصوص که دو تا ماده عجیب داره. معنیش اینه که اینا درک کردن اوضاع احوال اجتماعی چقدر براشون خطرناکه و اون اینه که هر گونه مزاحمت برای بانوان محجبه رو براش جرم تعیین کرده. قانونگذار جمهوری اسلامی تو کشور اسلامی بگه اگر کسی حجاب داشت شما مزاحم شدید این جرم انگاری بشه و تو قانون اینو بنویسن، یعنی دیگه شرایط اجتماعی به شدت جبهه گرفته علیه بحث حجاب. این که چنین گزینه‌های قانونگذار آمده اساسا بهش فکر کرده، یعنی اینکه اینا خیلی احساس خطر میکنن.
مرضیه محبی وکیل دادگستری بود و درباره لایحه حجاب و عفاف توضیح میداد. اما با ادامه مقاومت مدنی زنان برای مبارزه با حجاب اجباری، حکومت هم برخوردهای خودش رو شدت بخشیده. با شرکت‌هایی که حجاب اجباری از سوی کارمندانشون رعایت نمیشه برخورد میکنه. آخرین نمونه از این برخوردها مسدود کردن دسترسی به اپلیکیشن تاخچه هست. شاهین بشیری گزارش میده.
به گزارش رسانه‌های ایران، وبسایت تاقچه که تصاویری از زنان کارمند آن بدون روسری منتشر شده بود، ساعتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت ارشاد در مورد این سکوی کتابخانی از دسترس خارج شده است. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صبح امروز اعلام کرد که این سکوی کتابخانی تاکنون اقدام به دریافت مجوزهای قانونی از این مرکز نکرده و مکلف است نسبت به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند. این اطلاعیه در ادامه جنجال رسانه‌ای حکومت پس از انتشار عکس‌هایی بدون حجاب اجباری از برخی زنان این فروشگاه مجازی کتاب صادر شد. رسانه‌های داخل ایران روز 5 مرداد نیز بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن در تاخچه، در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است. روز یک شنبه مجری برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما با اشاره به پاسخی که وبسایت تاقچه در مورد چگونگی رخ داده انتشار عکس بی حجاب کارمندانش ارائه کرده بود در ادامه گفت:
متاسفم برای کسایی که در حقیقت میبینن این وضعیت رو و برخوردی نمیکنن. یه برخورد بخش خصوصی داره، یعنی بخش خصوصی واقعی اون انتشارات و اینا که از این سکو کتاباشون رو کشیدن بیرون. یه وظیفه ای هم بالاخره دستگاه های انتظامی و امنیتی و قضایی و اینها دارن که باید برخورد بکنن. حتما اگر که کسی خلاف میکنه در کشور باید باش برخورد بشه.
این اقدام مجری سیما با واکنش‌های بسیار از جمله در توییتر مواجه شد. احسان بوداقی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در حساب کاربری خود نوشت: در صدا و سیما بعد از پدیده قدیمی بازجو خبرنگار، چشممان به جمال بازپرس مجری هم روشن می‌شود. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز با اشاره به بهانه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مبنی بر اینکه تاقچه مجوز قانونی برای فعالیت نداشته، نوشت: مجموعه تاقچه از سال 93 فعالیت می‌کند و حتی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب هم با آن همکاری داشته. امروز که وزارت ارشاد کشف کرده این مجموعه فاقد مجوز فعالیت است، باید به طریق اولا توضیح دهد چرا تاکنون اجازه فعالیت بدون مجوز به تاقچه داده شده بود. مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب، در ارجاع به همین مسئله نوشت: این ماجرا یعنی تا وقتی با ما هستی مجوز هم لازم نیست. خدا نکند با ما زاویه پیدا کنی که درگاه ملی مجوزها هم خود علیهت به پا خواهد خواست. تاقچه در کنار فروشگاه دیجیکالا و شرکت خدمات بیمه ازکی، سه شرکت یا استارتاپی هستند که در روزهای اخیر به دلیل منتشر شدن تصاویری از زنان کارمندی که حجاب اجباری بر سر ندارند، با برخورد نهادهای حکومتی و موج تبلیغاتی رسانه‌های نزدیک به حکومت مواجه شدند. رسانه‌های داخل ایران روز 5 مرداد بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن شرکت تاقچه، در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است. از سوی دیگر، محمد سعید احدیان، دستیار محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به اتفاقاتی که برای تاقچه رخ داد، نوشت که در صورت تصویب لایحه حجاب در مجلس، تاقچه 2 ماه سودش را از دست می‌داد و اگر این اتفاق تکرار می‌شد، جریمه بیشتری برایش در نظر گرفته می‌شد. اشاره این چهره نزدیک به قالیباف مجازات‌هایی است که در پیشنویس جدید تهیه شده در کمیسیون قضایی مجلس از لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب پیش‌بینی شده است. در ماده 41 این پیشنویس که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده، آمده که صاحبان یا کارکنان کسب و کارها اگر در محل کار مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه 5 یا 2 ماه سود ناشی از درآمد آن شغل، هر کدام بیشتر باشد، محکوم خواهند شد. برخورد با بی‌حجابی کارکنان فقط محدود به استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی نیست و طی چند ماه اخیر نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری دست به پلمب مراکز تجاری و تفریحی و گردشگری نیز زده‌اند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما در مورد مسدود شدن دسترسی‌ها به اپلیکیشن تاقچه، 2 تجربه داریم از شنوندگان رادیو فردا. ابتدا بشنوید تجربه فرزانه رو.
من یکی از کسانی هستم که از اپلیکیشن تاقچه بیش از 1 ساله که استفاده میکنم. هم کتابایی که میخواستم به شکل متنی بخونم از این اپلیکیشن خریداری میکردم و هم کتابای صوتی که مثلا بعضی از داستان‌ها رو به شکل صوتی میشنیدم. از اپلیکیشن راضی بودم و خیلی بر من کاربرد داشت و استفاده میکردم. تقریبا هر روز مراجعه داشتم بهش. امروز صبح که بیدار شدم دیدم که یه خبری هست مبنی بر اینکه این اپلیکیشن غیر فعال شده و انگار ارشاد اعلام کرده که باید مجوز داشته باشه و این اپلیکیشن مجوز نداره. من خب تعداد زیادی کتاب خریده بودم تو قسمت کتاب‌های من و خب کتابارم فقط میشه داخل اپلیکیشن خوند و جای دیگه هم خب قاعدتا نمیشه سیوش کرد. کتابایی که من اونجا خریده بودم همه غیر فعال شدن. من داشتم یه کتاب صوتی گوش میدادم، کتاب صوتی دمیان نوشته هرمان هسه رو با صدای علی عمرانی داشتم گوش میدادم، وسطای اون کتاب بود که دیگه نمیتونم بشنومش از این اپلیکیشن. و خب تعداد زیادی کتاب که خریدم و هزینه کردم اونام همینطور. و چون خب من زیاد خرید میکردم از اپلیکیشن، مدام به من تخفیف میدادن، منم مدام ازشون کتاب میخریدم و تو همین قسمت کتابهای من که یکی از بخشای اپلیکیشنه نگهداری میکردم که متاسفانه امروز این اتفاق افتاد و من واقعا هم که داستانم نصفمون، هم کتابای دیگه‌ای که خریدم همینطور بهشون دسترسی ندارم و همین که واقعا این دغدغه ذهنی رو دارم که چطور میتونم کتاب بخرم، کتاب بخونم وقتی که این اپ ها هم به این شکل غیر فعال میشن. و یه چیز عجیبی که میگن این که این مجوز نداشته، این الان مدت طولانیه داره با یه گستره عظیمی از کتابا داره واقعا کار میکنه، من نگاه میکنم مرتب و واقعا اصلا براشون مهم نیست که الان این کسایی که عضون و این که دارن استفاده میکنن چه کاری میتونن بکنن و این ضرر و زیانی که ایجاد شده، این عدم دسترسی که واقعا ایجاد شده چی جوابگوی اون هست.
تجربه امروز فرزانه از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید با اپلیکیشن تاقچه. بشنویم تجربه حمید شنونده دیگر رادیو فردا رو.
من یکی از کاربرای اپلیکیشن تاقچه هستم. متاسفانه این اپلیکیشن مثل خیلی از اپلیکیشن های دیگه‌ای که این روزها بدون اخطار قبلی فیلتر شد از دسترس خارج شده. اپ تاقچه خب یکی از اپ‌های خوبی بود که برای کسایی که دوست داشتن روی گوشی‌هاشون در واقع کتاب رو بخونن استفاده می‌شد. از نظر بانک کتاب‌هایی هم که بود، این بانک خیلی بانک تقریبا گسترده‌ای بود، دسترسی بهش آسون بود و استفاده از اون هم خیلی راحت بود. من واقعا نمیدونم چرا باید این اتفاق بیفته، چرا باید اینها از دسترس خارج بشن. خود اپلیکیشن هم یک پیامی که انتشار داده اینه که بدون اخطار قبلی متاسفانه فیلتر شده و نمیدونم کسایی که معمولا استفاده میکنن از این اپلیکیشن هایی که هست چقدر بتونه بقیه اپلیکیشن ها بتونه جای تاخچه رو بگیره.
جنجال بر سر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران همچنان ادامه داره. روز دوشنبه 9 مرداد جلسه شورای عالی نظارت برای تعیین تکلیف این انتخابات برای دومین بار به تعویق افتاد. از داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، پرسیدم دلیل اصرار برای ابطال این انتخابات چیه؟
دولت آقای ابراهیم رئیسی به صورت خاص از زمانی که روی کار اومده علاقه بسیار زیادی به دخالت در تمام امور بخش‌های خصوصی در ایران داره. این فقط مختص اتاق بازرگانی نیست، در بخش‌های دیگر اقتصادی هم که خصوصی هستن، در انجمن‌های خصوصی ما می‌بینیم که دولت اعمال نفوذ می‌کنه، هم در انتخاب و عزل و نصب افراد، هم در فعالیت‌ها. و خب اتاق بازرگانی که بخش بسیار مهمی هست در دولت آقای ابراهیم رئیسی، با توجه به چالش‌هایی که پیش روی دولت هست و کنترل بیشتر بر این اتاق، به زعم من به دولت آقای ابراهیم رئیسی از این جهت برخی از فعالیت‌های پوششی دولت در چارچوب فعالیت‌های بازرگانی رو میتونه بدون مانع پیش ببره اهمیت داره. به نظر میاد که آقای سلاح‌ورزی، چهره مطلوب دولت آقای ابراهیم رئیسی، برای تصدی این سمت در شرایط فعلی با توجه به این مسائل نیست.
مخالفان آقای حسین صلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی فعلی، چه کسانی هستند؟ مخالفتشون دقیقاً با چه هست؟
ببینید، به صورت مشخص از پیش از انتخابات اتاق بازرگانی اعلام شد که وزارت اطلاعات مخالف کاندیدا شدن آقای صلاح‌ورزی و انتخاب ایشون هست. منتقدین گفتن دلیل مخالفت وزارت اطلاعات یک پرونده اقتصادی است که آقای صلاح‌ورزی داشته و اون پرونده مربوط به رقم 1500 میلیارد تومان از منابع مالی اتاق بازرگانی است که تکلیفش مشخص نیست. از طرفی آقای صلاح‌ورزی هم به صورت مشخص اعلام کرده بود که هیچ پرونده قضایی مبنی بر فساد اقتصادی که باز باشه و در جریان باشه در خصوص ایشون ندارن.
الان در واقع به نظر میرسه که به نوعی دولت میخواد این آخرین و بزرگترین نهاد اقتصادی رو هم به کنترل خودش در بیاره. چرا مسئله الان اهمیت، یعنی اتاق بازرگانی الان چرا اهمیت پیدا کرده و نهادهای امنیتی دنبال چه هستن دقیقا؟
از دوره وزارت آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات مستقیما به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ورود کرد. بخشی از این فعالیت‌ها نه تنها مختص به وزارت وزارت اطلاعات که در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از طریق همون ورودی‌های غیرقانونی قاچاق کالا برقرار بوده. خود وزارت اطلاعات هم یه بخش مهمی از واردات کالا، قاچاق کالا و فعالیت‌ها از این دست رو در اختیار داره. در طول این سالیان همواره این فعالیت‌ها اگرچه فراز و نشیب داشته ولی مرتباً برقرار بوده در ایران و طبیعتاً این نهادها بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی حساسیت و از طرفی تسلط هم دارن. اما یک نکته اینجا وجود داره. در دولت آقای ابراهیم رئیسی تغییر سیستم، تغییر متولیان این فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های امنیتی احتمالاً نیاز به تغییرات گسترده‌تر در اتاق بازرگانی داره. من فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که وزارت اطلاعات در این خصوص اصرار داره به برکناری آقای سلاح‌ورزی یا بالاخره ترکیبی که مد نظر به وزارت اطلاعات و دولت هست نزدیک و مربوط به این مسئله است. البته این صحبت من به این معنا نیست که من میتونم رد بکنم یا تایید بکنم که در نهایت آقای سلاح‌ورزی در موضوع پرونده اقتصادی که به اون اشاره شده محکوم خواهند شد یا نه. اون یک مسئله قضایی، ما الان از هیچ اطلاعاتی در اختیار نداریم.
هفته هاست که میدان گازی آرش موضوع اختلاف میان تهران با کویت و عربستان سعودی است. در گزارش اردشیر طیبی میتونید درباره آخرین تحولات در موضوع میدان گازی آرش بشنوید. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
وزیر نفت ایران در واکنش به اعلام تصمیم کویت مبنی بر آغاز حفاری در میدان گازی از دره یا آرش پیش از تعیین مرزهای دریایی با ایران هشدار داد که تهران تضییع حقوق خود را بر نمی‌تابد. جواد اوجی روز یکشنبه 8 مرداد در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با میدان مشترک آرش تصریح کرد چنانچه از سوی کویت و عربستان سعودی تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از منابع یاد شده را در برنامه قرار می‌دهد. پیشتر وزیر نفت کویت روز 5 مرداد در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفته بود کشورش حفاری و تولید گاز از این میدان را بدون اینکه منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد آغاز خواهد کرد. صبح امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان داد.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران حقوق و منافع خودش رو در برنامه خودش قرار داده و طبیعتاً هیچ گونه تضییع حقوق ملت ایران رو بر نخواهد تابید. دولت
میدان گازی نفتی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را از دره نامیدند، میدانی است که سال 1965 توسط ژاپنی‌ها کشف شد. این میدان در شمال بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. بنا به روایت‌های متعدد 40% مساحت میدان مشترک آرش یا دره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مابقی در آب‌های سرزمینی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع شده است. با این حال هیچ حد و مرزی برای مالکیت این میدان گازی نفتی ترسیم نشده است. کویت از بیش از 2 دهه گذشته جمهوری اسلامی را دعوت به مذاکرات پیرامون تعیین مرزهای دریایی کرده است و از سال 1390 از ایران خواسته تا اطلاعات مربوط به لرزه‌نگاری میدان گازی یاد شده را ارائه دهد. طی ماه‌های گذشته و با استناد به اطلاعات لرزه‌نگاری شرکت شل مستقر در بریتانیا، کویت می‌گوید ایران هیچ سهمی در این میدان دریایی با 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون متر مکعب ذخایر میعانات گازی ندارد و توسعه و تولید این میدان به شکل انحصاری در اختیار کویت و عربستان است. جمهوری اسلامی میگوید که شرکت نفت فلات قاره پیشتر در این میدان عملیات لرزه‌نگاری انجام داده و 40% ذخایر آن در آب‌های ایران قرار دارد. هیچ نهاد بین‌المللی تا کنون این ادعا را تایید نکرده است. آقای اوجی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران افزود که جمهوری اسلامی خواهان حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان است و در مورد میدان آرش نیز بهره برداری باید به شکل یک پارچه و مشترک صورت گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که ایران 4 میدان مشترک نفت و گاز با عربستان سعودی شامل اسفندیار، فرزاد آ، فرزاد ب و فروزان دارد. با وجود این، عربستان سعودی سالهاست بدون اعتنا به سهم ایران 2 میدان مشترک با ایران را توسعه داده و تولید نفت و گاز در آنها را آغاز کرده است. ابراز تمایل وزیر نفت ایران نسبت به توسعه یک پارچه و مشترک میدان آرش با کویت و عربستان در شرایطی است که این کشورها در تلاش هستند با سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری و جذب شرکت‌های خارجی میدان الدره را توسعه دهند و با ورود ایران به این پروژه‌ها انتظار نمی‌رود هیچ شرکت بین‌المللی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی توسعه آنها را بر عهده بگیرد.